پای لوله کشیدند آنگونه که در قرارداد آمده بود.
بخی یک کار فنی خیلی مهمی بود، ما رو دنبال دخوسی ها میفرستادن دنبال کارهای بیگاری.
به نام سعادت ملت ایران و کمک به صلح جهانی، قطعنامه‌ای که آیت الله کاشانی و مصدق 29 اسفند 29 برای لغو امتیازات رنگارنگ دربار به وزیر مختار انگلیس تصویب کردند تا سرمایه ملی از کشور خارج نشود.
به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
نفت که ملی شد، سالها توطئه و تزویر استعمار پایان یافت.
فقط با کیفای دستی سر اسکله که تو کشتی همینطور بالاگرد انداختیم شو بیرون.
پایین آوردن پرچم نفت انگلیس و ایران بر روی جنرال آفیس یا دفتر مرکزی و نصب پرچم کشور عزیزمون ایران سایه انداز اروند میشه.
از آن به بعد تا توانستند تحریم کردند و تهدید.
خارجی ها هم به کسی که فرض میکنن دشمن خودشون هست نمیم کمک میکنن.
دشمن این ویروسه. در پیکره انسانی شما گلبولای سفیدت باید همیشه هوشیار باشه.
با این نگاه هست که در حافظه تاریخی ملت ایران ماند که استکبار غرور ملی ایرانیان را تاب نمی آورد. حالا نفوذ و تفرقه ابزاری است در دست دشمن برای به دست آوردن آنچه که از دست داده بود. تاریخ پر از درس عبرت آموز است.
نفت ماده لجن سیاه بدبو، جمله‌ای که از سوی انگلیس در ایران تبلیغ می‌شد تا نگاه مردم به چاه‌های نفت جلب نشود. از زمان قرارداد دارسی در سال 1901 نفت ایران در اختیار انگلیس بود. حدود نیم قرن طول کشید تا نخبگان ایرانی بتوانند دور هم جمع شوند و جریانی برای رهایی سرمایه ملی از انگلیسی‌ها تشکیل دهند. آقای دکتر میردار، کارشناس تاریخ معاصر.
50 سال تقریبا انگلیسی ها نفت ایران رو هم استخراج میکردن، هم بهره‌وری میکردن، هم مورد استفاده صنایع خودشون قرار میدادن. خب این دوره ها گذشت تا اینکه در واقع زمینه آغاز بیداری ملت ایران فراهم میشه که بنابراین ماده حیاتی که نقش اساسی در تحولات اقتصادی جامعه داره، این باید چرا در اختیار دولت های بیگانه باشه. خب از اینجا در واقع شروع اولیه آغاز میشه، به نوعی آغاز زمزمه ملی شدن صنعت نفت از 1323 شروع میشه. نمایندگان مجلس به دنبال این بودن که این قانون تصویب بکنن. انگلیسی ها دخالت میکردن، سفر تهدید تصمیم که بتوانن مانع این کار بشن. در 50 سال اینها در تونستن این ماده ارزشمند حیاتی مورد نیاز جامعه بلوک غرب رو خودشون در اینا مدیریت بکنن.
اواخر دهه 20 دولت رزمارا آخرین امید انگلیس بود تا مجلس شورای ملی پرونده نفت را رها کند. ارتش خود رزمارا نخست وزیر به مجلس رفت و به شدت با ملی شدن نفت مخالفت کرد. کارهای او با تلاش فدایان اسلام بی نتیجه ماند و یک هفته بعد از اعدام انقلابیش در 29 اسفند 1329 بعد از تصویب مجلس شورا و مجلس سنا نفت رسما ملی شد. همزمان مصدق هم نخست وزیر شد. اما این آغاز ماجرا بود. انگلیسی ها که به شدت از ایران خشمگین شده بودند، ابتدا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بردند. مصدق شخصا راهی نیویورک شد. شبکه NBC سال 1332.
The United Nations once again confronts a grave problem as Premier Mohammad Mossadegh of Iran arrives with Secretary.
سازمان ملل بار دیگر با مشکل بزرگی روبرو شده است. این تصویر لحظه ای است که نخست وزیر ایران محمد مصدق برای بیان دیدگاه‌هایش در مورد منازعه نفت وارد شورای امنیت می‌شود. این سیاستمدار دخالت شورای امنیت در موضوعی را که امری کاملا داخلی محسوب می‌شود، رد می‌کند.
The ailing statesman electrifies the council as he denies the right of the United Nations to intervene. in what he calls a purely internal matter.
سیف پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق.
شروع کردن با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پولهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورن. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن.
شورای امنیت پرونده را موضوع داخل ایران دانست و ایران پیروز ماجرا شد. در آذر ماه انگلیس در دادگاه بین المللی علیه ایران شکایت کرد. حق ملت ایران آنقدر آشکار بود که نتیجه دادگاه لاهه به نفع ایران تمام شد. نهضت ملی شدن صنعت نفت حالا با حمایت توده مردم و رهبری آیت الله کاشانی و مصدق در اوج قدرت بود. آیت الله کاشانی هر گونه دخالت انگلیس را خیانت می‌دانست.
و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خودگذشتگی به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند. قافل از این که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
محمد رضا پهلوی هم تمام قد با انگلیسی ها همراه بود. او ابتدا خواست با برکناری مصدق شرایط را به حالت قبل برگرداند که قیام 30 تیر 1331 رخ داد و با اعتراض مردم تهران و شهادت چندین نفر مصدق دوباره به نخست وزیری برگشت.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطل زده و مزار ابدی شهدای 30 تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری راد مردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
انگلیس که نمیخواست به راحتی به ایران امتیاز بدهد، آمریکا را وارد ماجرا کرد و پیوند نامبارکی بین آن دو شکل گرفت. آمریکایی‌ها در کنار انگلیس علیه مصدق و به نفع شاه وارد شدند. فؤاد روحانی از سیاستمداران دوران پهلوی.
آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه. در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق حقیقتا امریکایی ها به این فکر افتاده بودن، یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس ها تعقیب کردن با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن.
پروژه کودتای نظامی برنامه ریزی شد. قدرت‌های خارجی با حمایت دربار عملیات آژاکس را شروع کردند. کرمیت روزولت از آمریکا به ایران آمد تا کارهای کودتا را مدیریت کند و افسار نیرومند نفت را در دست بگیرد. ایرواند آبراهامیان، استاد تاریخ ایران.
I would put the coup in the context not of the Cold War but the
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کردند که ملی‌سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکا است. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی‌سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.
انگلیس ایران را خوب می شناخت و برای امریکایی ها مشاور امنی بود. آمریکا هم تصمیم گرفته بود کودتا را اجرا کند. انگلیس می خواست از ایرانی ها انتقام بگیرد و آمریکا به دنبال ایجاد منافع جدید در خاورمیانه بود. دکتر میردار، کارشناس مسائل تاریخ معاصر.
از این دوره که این مزای بین دولت این مصدق و انگلیسی ها اتفاق میفته، اون آمریکایی ها به عنوان دایه مهربان تر از مادر ورود پیدا کردن، که این معنا شما دولت ایران رو تشویق میکردن که به قواعد و قوانین بین المللی گردن میذارن، اما به نوعی خودشون رو وابستگی به همراهی با انگلیسی ها میکردن. بعد از اینکه دولت در واقع همه انگلیسی ها رو از ایران اخراج کرد، ما میبینیم که کم کم پای آمریکایی ها باز میشه. زمینه کودتای 28 مرداد رو فراهم کردن با کمک انگلیسی ها. چرا؟ چون انگلیسی ها هم خودشون مشاوره رو در اختیار آمریکایی ها قرار میدادن، تونستن در واقع با تفرقه‌ای که در میان رهبران ملی شدن صنعت نفت ایجاد کردن، نهایت کودتای 28 مرداد رو فراهم کردن.
کودتای 28 مرداد 1332 پایانی بود بر نهضت ملی شدن صنعت نفت که در 29 اسفند 1329 شکل گرفته بود و بعد از آن استعمار انگلیس و آمریکا در کنار استبداد محمد رضا مثلث قدرت در ایران شدند. حالا نوبت به آن رسید تا محمد رضا حمایت غربی ها را جبران کند. ریچارد یولیت، استاد دانشگاه کلمبیا.
In the years after 1953.
اون چه که شاه بعد از سال 1953 انجام داد این بود که خودش رو با اون چه که آمریکایی‌ها از وی انتظار داشتند به خوبی سازگار کرد. من فکر می‌کنم مردم کم کم احساس می‌کردن او به تدریج به فردی آزاردهنده تبدیل میشه. اما این مسئله تفاوت ایجاد نمی‌کرد، زیرا سیاست‌های اون برای آمریکا قابل قبول بودند.
محمد رضا شاه بعد از کودتا 25 سال دیگر هم حکومت کرد، اما هر چه تلاش کرد نتوانست وابستگی خود به آمریکا و انگلیس را مخفی نگه دارد، وابستگی که همیشه باعث رنج ملت ایران بود. حکومت‌های دیکتاتوری برای دولت آمریکا حکومت مطلوب تر است. این رو جان ال اسپوزیتو، استاد آمریکایی دانشگاه جورج تاون میگه.
Because the notion is if national interest is the most important thing and access to oil.
ایده اساسی در این خصوص اینه که منافع ملی مهمترین مسئله است و دستیابی به نفت یکی از فاکتورهای منافع ملیه. در چارچوب این الگو ما طرفدار ثبات و امنیت هستیم. بنابراین رژیم‌های دیکتاتوری ما رو راحت‌تر به این
اما این طلای سیاه که 100 سال از زندگی همه ایرانی ها را تحت شعاع خودش قرار داده، در تعاملات اقتصادی ایران نوعی وابستگی ایجاد کرده. از زمانی که پول سرشار نفت وارد کشور شد، همیشه این دغدغه بود که نفت نباید به بخش های دیگر اقتصادی و تولیدی ضربه بزند. اکنون در شرایطی که اقتصاد مقاومتی در دستور کار مسئولین کشور است، حتما باید برای صنعت نفت و رابطه آن با اقتصاد کشور برنامه کلان طراحی کرد.
کاهش وابستگی به نفت، این از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما یکی همین وابستگی به نفت. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد. باید ما یه فکر اساسی بکنیم. ما نمیگیم از نفت استفاده نشه، ما تکیه‌مون بر استفاده حد اقلی از فروش نفت خامه. نفت رو میتوان به صورت فراورده در اختیار گذاشت. این توی این سیاست ها دیده شده. کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیره اینه. این همت بلندی لازم داره که ما در بند 13 این سیاست ها به این پرداختیم و جدن باید این بند عملیاتی بشه.
ملی کردنش باعث غرور و عزت ملی بود، حالا چگونه باید باعث یک حماسه اقتصادی هم بشود؟ قطعاً کاهش فروش نفت خام و تولید محصولات جانبی از آن و البته حفظ آن برای نسل‌های بعد باید شیوه های عملیاتی پیدا کند. سراغ دکتر سید یعقوب زراعتکیش، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رفتیم. ایشان در این باره میگویند
تنها راهکار رهایی از وابستگی به نفت اقتصاد مقاومتیه. اقتصاد مقاومتی چی میگه در این زمینه؟ اقتصاد مقاومتی میگه تکیه بر توانمندی های داخلی. حالا تکیه بر توانمندی های داخلی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیاییم بر اساس مزیت‌های نسبی که در سراسر کشورمون وجود داره، بنابر هر منطقه خاص، هر منطقه جغرافیایی در اقصانقات کشور عزیزمون، ما بیاییم پتانسیل‌های اقتصادی اون منطقه رو شناسایی بکنیم بر اساس اصل مزیت نسبی در اقتصاد. این اصل مزیت نسبی در اقتصاد یعنی این که ما بتوانیم محصول یا کالاهایی رو در اون منطقه با کمترین هزینه و با یک کیفیت مطلوب تولید بکنیم. اولین مزیت نسبی ما در همون زمینه نفت و گاز است، منتها محصولات نهایی از نفت و گاز، نه خام فروشی. یعنی که ما بتوانیم ارزش افزوده از نفت و گاز تولید بکنیم. صنایع پایین دستی نفت و گاز، صنایع بالادستی، بنگاه‌های زود بازدهی که میتوان در بخش نفت و گاز ایجاد کرد و از آنها محصولاتی رو به دست آورد که الان همون محصولات وارداتی هستن و از این طریق ایجاد اشتغال کرد، به کاهش فقر کمک میکنه، به توسعه هر منطقه بنابر اون شأنی که داره کمک میکنه. اولین مزیت نسبی ما بنابر این بحث همین نفت و گاز است. دومین مزیت نسبی که به نظر میرسه در کشور ما وجود داره بحث گردشگری و توریست هست. قطعاً با توجه به اون پیشینه تاریخی که در کشور ما وجود داره و اون سابقه تاریخی، اماکن گردشگری میشه انواع بحث‌های توریستی رو در کشور گسترش داد. در بود بعدی که ما مزید نسبی داریم بخش کشاورزی هست. همونطور که مستظر هستید کشور ما یک کشور چهارفصلی هست که در اقصانقاط کشور میشه بنابر پتانسیل ها و مزیت های نسبی که خدمتون عرض شد ما در بخش کشاورزی انواع محصولات رو تولید کنیم. نقطه ضعف ما در بخش کشاورزی بحث بازاریابی هست. چهارمین مزیت نسبی که میشه برای کشور در واقع عنوان کرد در بحث حمل و نقل و ترانزیت هست. مزیت های نسبی دیگری باز در کشور وجود دارد، جمله بحث شیلات که الحمدلله در سالهای اخیر صادرات محصولات شیلاتیمون به نحو چشمگیری هم افزایش پیدا کرده، منتها خیلی جا برای کار هست، هم برای محصولات دریایی و هم محصولات آبزی که در سطح مزارع پرورشی کشور وجود داره. میشه در این زمینه هم در واقع برنامه‌ریزی خوبی رو انجام داد و انشالله بتوانیم رشد اقتصادیمون رو هم در بخش شیلات افزایش بدیم. تون ماهی یا کنسروهایی در سطح کشور تولید میشه، ما هم قیمت محصولاتمون پایین تره و همین که کیفیت محصولاتمون در سطح بسیار مطلوبی قرار داره.
پرونده نفت در ایران بسیار قطور است و هر گونه تغییری در نوع تعامل آن با اقتصاد بر سرنوشت همه ایرانی ها تأثیر گذار خواهد بود. امیدواریم در این روزها که سالگرد ملی شدن صنعت نفت است، ایران بتواند با ارتقای این صنعت روزهای خوشی را برای ملت رقم بزند.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه شکست استعمار رو شنیدید که به مناسبت 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت این برنامه تقدیم حضورتون شد. نفس عشق تا فراسوی افقها ترنم شادی را زمزمه کرد. خاک بوی افلاک گرفت، ترابت از در و دیوار بارید، واژگان بلبلان بوی پونه و نعنا گرفتند. دلها وسعت یافت، چشمها چشم سار سرور شد، عشق و ایمان شفافتر شدند. نسیم بر تن نهالک ها دوید. شبنم شادمانه چهره گلها را شست. آفتاب به تبرک دستی بر سرشانه شاخه ها کشید. سرب ها به آفتاب سلام گفتند. بارانی از طراوت بارید. در همایش بزرگ طبیعت گلها چهره بر چهره ساییدند. در اجتماع سرشاخه های درختان و بلبلکان نغمه سرسبزی نواخته شد. نفس هر چیز و همه چیز سبز شد و بهار آمد. هان ای بهار، دلهای همگان را با نفسهای خود سبز سبز کن. هان ای بهار، گامهایت بر زمین و زمان مبارک باد. دلم را خودم بهاری می کنم. بهار را می نگرم و تازه بودن همواره لطف خدا را به یاد می آورم. بهار را می نگرم و با الهام از تحولات ظاهر زندگی به تحولی درونی می اندیشم. دل من چه فصل با شکوهی است، فصلی که بهار با زمستان جای خود را عوض می کند.
لحظه ها میگه از را رسیده دوباره بازم یه نوروز دیگه. کلاق قصه ها اومد خبر آورده برامون. بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون. بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون. بازم دوباره عید اومد باز دوباره بهاره. یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره. باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز. شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز. دوباره حاجی فیروز. یادش به خیر اون قدیما صفایی بود تو شهرمون. وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون. تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود. تو کوچه و محلمون حالا هوای دیگه بود. حالا هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظو گرفت. گرفتن یه دونه فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال. مادر بزرگ بازم داره آینه و قرآن میاره، کنار هفت سینه دلا سینه سلامت میذاره، کنار هفت سینه دلا سینه سلامت میذاره. آهای آهای بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد، کلاغ قصه ها میگه بازم یه نوروز دیگه. یادش به خیرون قدیما صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون. تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچمون محلمون حال و هوای دیگه بود، حال و هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظو گرفتن یه دونه بال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال. دوباره سال نو شده آهای 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 خبر، تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر، تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر. بازم دوباره عید اومد، باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره. باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز.
دلبسته عشقیم و گرفتار شما ایم، معشوق دل ما ای و ما یار شما ایم. ای آینه رو به روی پرتو خورشید، صد شکر که ما نائل دیدار شما ایم. در مکتب عشاق جفا راه ندارد، یارا همگی یار وفادار شما ایم. ای رهبر آزاده و ای دوست تر از جان، اینک همگی تشنه گفتار شما ایم. آغاز سال 1402 هجری شمسی با استشمام شمیم خوشیار و عطر کلام دلدار از وعدگاه دلدادگی.
مثل الامام مثل الکعبه از تعطا ولا تعطی. امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره. یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، اما امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیره. خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن.
بعده دیدار خیل مشتاقان، سه‌شنبه اول فروردین ماه 1402 ساعت 15 حرم مطهر سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. ساعت 11:30 دقیقه است. برنامه بعدی رو به عنوان فرهنگ بدون مرز تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.